در زمینه آثارشان به صورت منفی تحت شعاع قرار داده است. به عنوان مثال، آنگاه که نوایی خمسه ترکی خود را برای نقادی نزد جامی فرستاد، وی به پاس نگه داشته حق دوستی بی آنکه از زبان و ادب ترکی اطلاعی داشته باشد، در کمال مجامله‌گویی به تعریف و تمجید از اثر نوایی می پردازد. امیر علی شیر هم در عوض اهتمام می‌ورزد تا آثار جامی در دربارهای تیمورزادگان به زیباترین شکل ممکن نسخه نویسی، تذهیب و آرایه بندی شود و به حیث تحف و هدایا به دربارهای شرق و غرب ایران ارسال گردد. نوایی به این میزان هم بسنده نمی کند و در مجالس ادبی شاعران را ترغیب کرده تا شعر جامی را بخوانند و فقط از او پیروی کنند. بر پایه این روابط، نوایی چندان به شعرایی که به نقد شعر جامی و جوابگویی به آن پرداخته اند توجه نمی کند و بر آنها خرده می گیرد که شعرایی که جامی را جواب می گویند شعرشناس نیستند. با مرگ جامی، امیرعلی شیر ارادت خود را در حق وی به نهایت رسانید و در رسای او اشعار سوزناک سرود و در عزایش میهمانی عظیمی ترتیب داد و عامه و فضلای هرات را به این محفل فراخواند. شنوندگان عزیز، همچنان با برنامه ادبستان در خدمت شما پیگیران برنامه هستیم. همینجا هم یادآور می‌شویم که این برنامه در روزهای پنج شنبه و شنبه پخش می‌شود و در شبکه جهانی اینترنت هم با نشانی parstoday.com/tajik قابل دریافت است. یاران، همانگونه که قبلا نیز به اطلاعتان رسانده بودیم، قرار است فیلمی از دوستی جامی و نوایی تهیه شود که محصول مشترک کشورهای تاجیکستان و ازبکستان خواهد بود. گزارشی در همین زمینه بشنوید که در تلویزیون سمرقند پخش شده است. در این گزارش از صحبت‌های دکتر مهرالدین نظاموف، محقق تاجیک، و خانم دکتر دلنواز یوسف آبا، استاد دانشگاه علی شیر نوایی شهر تاشکند، پایتخت ازبکستان استفاده شده است.
معلوماتون که هنگام تشریف آخرین پرزیدنت جمهوری ازبکستان شوکت مرزیایف به جمهوری تاجیکستان، یک سلسله حجت‌های مهم بین دو رهبریت و هیئت حکومت ازبکستان و تاجیکستان به امضا رسید. این باشد بهر باز هم پرقوت‌تر کردن رابطه‌های علمی و ادبی، فرهنگی و اقتصادی، اجتماعی، سیاسی و علمی دو کشور اهمیت کلان دارد. از این رو از جانب رهبران دو کشور در واخوری گذشته تشبث برای گرفتن فیلم بدیعی در مورد دوستی و رفاقت مولانا عبدالرحمن جامی و علی شیر نوایی پیشنهاد کرده شد. بعد صدا دادن این پیشنهاد از جانب رهبران دو مملکت برادر در ریاست‌های ازبکستان و تاجیکستان، هیئت‌های عبارت از کارمندان ساحه کینماتوگرافیا، دانشمندان ساحه ادبیات شناسی، گروهی کاری سازمان داده شد. دیروز اعضایان گروهی نامبرده از جمهوری تاجیکستان به تاشکند شهر آمده، پس آن به سمرقند راه پیش گرفتند. در شهر باستانی با دانشجویان فاکولتت فیلولوژی دانشگاه دولتی سمرقند واخوردند. قابل ذکر است که کار در این سمت هنوز ماه ایونی سال روان آغاز گردیده، طرف ها چند مرتبه به طریق آنلاین صحبت کنفرانس ها گذرانیده بودند.
در مرحله اول مواد زیاده از حساب سرچشمه ادبی و تاریخی، هم آثار تحقیق به زبان تاجیکی، زبان روسی، زبان ازبکی و زبان های اروپایی گردآوری کردیم. تا برای تهیه فیلمک مواد خوبی داشته باشیم و در این زمینه چند مرتبه هم با طریق آنلاین صحبت و کنفرانس ها بینی ما و حیات کاری همین فیلم از ازبکستان برگزار کردید و اینک با تاوه پیشنهاد و تکلیف اگنتی کنمسافی ازبکستان حیات کاری از جمهوری ازبکستان در حد 6 نفر با جمهوری ازبکستان آمدیم از دهمی سپتامبر و در واقعا در جمهوری ازبکستان رو بسیار خیلی خوب بسیار گرم استقبال گرفتم و یک شرایط خوب و مساعد فراهم آوردن و ما از همون روز دام از بگاه شروع کردیم به کار شروع کردیم و در مورد شکل و ساخت و نوع فیلم و مضمون متوازن بسیار صحبت های خوب ادای گردید و در دو روز کاری خیلی در چند مورد کاری جدی انجام داده شد و امروز با تشبس اگنتی کنمسافی ازبکستان ما رو به شهر باستانی سمرقند آوردن و ما از قدمجوی بزرگان چون عبدالرحمن جامی و نوایی که در سمرقند ما آمدن هستند در این گهواره تمدن علم و مختان دانش مختان و اون مدرسه و اون مکانهایی که اینها بوده باش داشتن و اونجا رفت اینجا رو زیارت کردیم و بار دیگر در خود قوه نیروی توزیع پیدا کردیم که برای ادامه مثلا فیلم نامه باید فکرهای توزیع در سر ما آمده است و ما امیدواریم که حیات کاری هم توجیستان ازبکستان که در اجاگی ما کار میبریم یک سینری خوب یک مثلا اثری بسیار خوبی سنم یک فیلم خوبی تهیه میکنیم و با جهانیان پیشنهاد می‌نمایم.
باید قدم بود که در توشکند شهر با رهبریت اگنتی کینماتوگرافیستان ازبکستان هیئت کاری دایر به مضمون ماهیت فیلم بدیعی دستوری الاهیده سازمان داده در اساس آن کار برده ایستاده است.
عبدالرحمن جامی اثرلرنین اوزبک تلیگه کلنگن ترجمه محبت مغزر نام بلن خمده بر گروه اوزبک ایجادکارلار تماندن عبدالرحمن جامی دیگن فیلم اوجتلی فیلم بلن به تاجیکستانی تشریف بیادلر. من شو فیلم و من شو کتاب تاثیر ده اکتا بیوک پرزیدنتلر نوایی و جامی یعنی اکتا بیوک ملت نین استاز و شاگردلر بولگن اکتا بیوک شخصنه دوستلیگنه کسات بیرش مقصده ده Alisher Navoiy va Abdurahmon Jomiy nomli film ishlash g'oyasi paydo bo'ldi mana shu jarayonda va mana shu g'oyani amalga oshirish uchun shu kunlarda O'zbekistonga nufuzli bir delegatsiya tashrif buyurgan bu jomishnas olimlar, kinorejissyorlar hamda film ijodkorlari ular o'zbek olimlari, ijodkorlari bilan birgalikda xalqimizning buyuk ijodkori Alisher Navoiy hamda tojik xalqining buyuk shoiri Alisher Navoiyning bevosita ustozi va piri bo'lmuş Abdurahmon Jomiy haqidagi filmlarni ishlash rejalashtirilmoqda.
Va maqsadi kor dar mavzui tahiyai filmnoma dar borai dosti Alisher Navoiy va Abdurahmon Jomiy do roz unjo kor kardim va rozi yakshanbe barai mo fursati muvofiq dast dod. آمدیم به زیارت سمرقند چون که هر وقت ما ازبکستان نبیاییم در ازبکستان سمرقند برای ما کعبه هست اگر ما زیارت نبیاییم حج ما قبول نمی شود برای همین آمدیم ازبکستان و خوشبختانه امروز از چند جای ها از جمله از موزه استاد صدرالدین عینی زیارت کردیم اول از اونجا آغاز کردیم خواجه احرار رفتیم ریگستان رفتیم و دیگر جای ها رفتیم و بسیار خوشبخت هستیم شما می دانید که عبدالرحمن جامی و علیشر نوایی در سمرقند بودن اینجا تحصیل کردن یک دوره یک قسمتی فیلم در این سمرقند فیلم برداری کرده می شود کار می شود لیکن هنوز ما در دوره تهیه فیلم نامه قرار داریم
اوید با چگونگوی دکاراتسیا ها و سیناریا یعنی فیلم نامه فیلم بدیعی عبدالرحمن جامی و علیشر نوایی بحث مناظره دوام داشته از رفتی کار در این سمت ما به شما معلومات رسانیده می رویم.
اما یکی دیگر از شخصیت‌هایی که مورد دوستی و حمایت امیرعلیشیر نوایی قرار داشت نقاش مانا قلم کمال‌الدین بهزاد بود. بهزاد و درخشانترین چهره هنر نقاشی در قرن نهم و یکی از برجسته ترین نقاشان تاریخ ایران است. رونق هنر نقاشی در دربار سلطان حسین بایقرا به میزان زیادی به فعالیت بهزاد مربوط می شود و بهزاد نیز به نوبه خود رشد و بالیدنش را مدیون امیرعلی شیر نوایی است. توجه و عنایت این امیر روشنضمیر سبب شد تا بهزاد نهایت استفاده را از محیط هنری هرات برده از کتابخانه های امیر و سلطان حسین استفاده کرده و جریان جدیدی را در نقاشی ایران زمین به وجود آورد. امیرعلی شیر نوایی حامی مادی و معنوی بهزاد بود. به دلیل اهمیت و جایگاه هنری بهزاد لازم است چند سطری در شرح احوال او به عرض شما شنوندگان برسانم. کمال‌الدین بهزاد در سال 854 و بنا به قولی 864 هجری قمری در هرات متولد شد. البته در سال تولد بهزاد اختلاف روایت بسیار است. در کودکی پدر و مادرش را از دست داد و امیر روح مشهور به میرک که خود نقاش بزرگی بود سرپرستی او را به عهده گرفت. میرک عهده‌دار مقام کتابداری کتابخانه سلطان حسین میرزا بود. از این رو بهزاد از کودکی با هنر نگارگری آشنا شد و به این کارگاه هنری راه یافت. بهزاد فعالیت هنری خود را در هرات آغاز کرد و با بزرگان بسیاری آشنا شد. بزرگترین مشوق او امیرعلی شیر بود که با کشف استعداد بهزاد او را به سلطان معرفی کرد و مورد حمایت قرار داد. خاندمیر، تاریخ نگار معروف، در حق او گفته است: استاد کمال‌الدین بهزاد مظهر بدایع صور و نوادر هنر قلم مانا است. یاران شنونده، موضوع دوستی و حمایت امیرعلی شیر نوایی از فرهنگیان همروزگارش را در برنامه آینده ادامه خواهیم داد. تا آن زمان خداوند یار و یاورتان باد.
شنونده های عزیز و ارجمند، دعوت میکنم شنونده این نعمت جوانی این هفته باشید.
و روزگار جوانی درود باد درود، که دوره خوشی من دوره جوانی بود.
نعمت جوانی.
به نام یگان هستی بخش کائنات سلام عرض میکنم پیشگاه شما عزیزان شنونده. امیدوارم حالتون خوب باشه و فرصت شنیدن این قسمت از سلسله برنامه های نعمت جوانی رو هم داشته باشید. آرزوهای جوانی، نکته‌ای بسیار مهم در دوران نوجوانی و جوانی که در پیشگاه شما این مبحث رو آغاز می‌کنیم. صحبت‌های کارشناسی جناب حجت الاسلام و المسلمین پناهیان رو هم در این زمینه تقدیمتون خواهیم کرد. همانطور که بزرگان ما بارها تکرار کردن، هر چیزی در جوانی خوب است، پس بهتر است عبادت، صداقت و تعهد را از همین ایام جوانی آغاز کرده تا پشتوانه‌ای برای ایام پیری و میانسالی ما باشد. جوانان به اقتضای سنشان لازم است که هر کاری را شروع می کنند تا آخر بروند و ایمان به خدا را در هر کاری سر لوحه خود قرار دهند. تحصیل علم، تزکیه نفس و ورزش مهمترین اموری است که هر جوانی در ایام جوانی باید به دنبال آن باشد. آرزوها باید هدفمند و در مسیر درست تنظیم شده باشد. تلاش جوان در رسیدن به آرزوهای جوانی نیست، باید حساب شده و سنجیده باشد، چرا که از این طریق انسان از امواج سهمگین و متلاطم دریاها نجات می‌یابد و به ساحل سعادت و ایمان و رسیدن به آرزوهای خیش می‌رسد. آرزوی جوانان معمولاً این است که درس بخوانند و خوشبختی را به دست بیاورند. جوانی از دورانهای حساس زندگی هر فردی است. بسیاری از افراد در این دوران به انتخاب دوستهایی در محیطهای مختلف از جمله دبیرستان، دانشگاه یا محل کار اقدام می کنند که تأثیر زیادی بر روی انسان می گذارند. دلسوزی های پدر و مادر در سنین جوانی از سوی جوانان تعبیر به دخالت می شود. پدر مادرها با علم به تأثیرات بیرونی بر روی جوان باید در صدد محافظت و مراقبت از فرزندان جوان خود باشند، اما این مراقبت باید با تفکر سنجیده و با در نظر گرفتن شرایط روحی و روانی نوجوان و جوان باشد. با همراه هم میشنویم صحبت‌های ارزشمند و کاربردی جناب حجت الاسلام و المسلمین پناهیان رو با پرتوی از توصیه‌های امیر مؤمنان علی علیه السلام خطاب به جوانان در نهج البلاغه.
یه مقدار گفتگو کنیم در مورد آرزو، ببینیم مثلا آرزو چی هست، بعد انسان در دوران تر و تازگیش با این آرزو چه نسبتی برقرار می‌کنه. البته نسبتش قوی‌تر هست. اساساً تعریف جوان رو ما چی میگیم؟ میگیم جوان یک انسان است در تازگی فطری که دارد. جوانی یعنی یک انسان بدون تجربه های سنگین اما با تازگی در امور فطری. از همین کلام اگر ما بخوایم استفاده بکنیم، استدلالتون برای این حرف چیه؟ استدلالم برای این حرف این استش که انسان رو خدا برای چی آفریده؟ برای بندگی دیگه. انسان رو خدا برای بندگی آفریده، بعد جوانی این انسان رو نسبتش رو با بندگی خدا لحاظ نکرده. هر ویژگی شما در دوران جوانی دیدید، بیایید این ویژگی رو رابطه‌شو با بندگی تحلیل بکنید. انسانشناسی خودتون رو از آغاز شروع کردید. میدونید که انسانشناسی رو بدون بحثی که حالا اصطلاحاً ممکنه تحت عنوان رشد آدم اون رو ازش یاد بکنه و تو مباحث حالا روانشناسی اگر ازش تحت این عنوان بحث بشه نمیشه صحبت کرد. وقتی ما داریم از انسان صحبت میکنیم یه مقدار که بخوایم جزئی بشیم میگیم انسان در چه سنی چه جوریه، اصل خصلت‌هاشو میدونیم، اما تو سنین مختلف تعاریف مختلفی پیدا میکنه یا وضعیت متفاوتی پیدا خواهد کرد، مصادیقش گوناگون خواهند شد. بعد میگیم خدایا میشه بفرمایید حالا این جوان چرا در دوران جوانی سنت گریزه؟ بعد خداوند متعال شما فکر کنید چی جواب میده؟ میفرماید خب دیگه اون از دستمون در رفت، ما اینو ساخته بودیم برای بندگی ولی تو جوانی یه جورایی شد که حالا شده دیگه، برید درستش کنید. خب این خیلی غیر معقوله. این جوان چرا در آغاز جوانی آرزومند اینقدر آرزوها در وجود او موج میزنن؟ خداوند متعال مثلا اینجوری جواب میده به ما که ما این انسان رو ساختیم برای بندگی، ولی خب تو جوانی یکم این دیگه جوانی میکنه دیگه، چیکارش کنیم؟ حالا بذاریم پیر بشه بعدن. این چه حرف غیر منطقیه، خصوصا که ماها میدونیم آغاز ارتباط ما با دین در دوران جوانی میخواد تحقق پیدا بکنه. آغاز ارتباط ما با دین میخواد تو دوران جوانی بشه. رفقا خصیصه های دوران جوانی نه تنها در اوج تناسب با بندگی قرار دارن، اونها رو بیاید تحلیل بکنید، رابطشون رو کشف بکنید، بلکه خصیصه های دوران جوانی با آغاز ارتباط ما با دین ارتباط عجیبی دارن. چون ما در مقطع آغازین هستیم در ارتباطمون با دین، به این خصلت ها نیاز داشتیم که خدا در ما قرار داده. اما معمولا از این خصلت ها خوب استفاده نمیشه، اون دیگه به کار تربیتی بستگی داره. تو کار تربیتی اون وقت باید در این باره حسابی بحث کرد. آرزو چرا در دوران جوانی در انسان وجود داره؟ من حالا اجازه بدید قبلش آرزو رو در وجود انسان مطرح بکنم، یکمی در مورد کارکردش تأمل بکنیم، یکمی در مورد آثار زیانبار آرزو و آثار مثبت آرزو با هم صحبت بکنیم، بعد شما یک کلمه اضافه بفرمایید بگید این استعداد آرزومندی در دوران جوانی در اوج قرار داره، چه باید کرد باهاش؟ ما چه باید چیکار بکنیم؟ چجوری ازش خوب استفاده کنیم؟ چجوری ازش بد استفاده خواهیم کرد؟ به طور طبیعی آرزو اساساً یعنی چی؟ دوست داشتنی های انسان در آینده رو شاید بشه اسم آرزو براش گذاشت، که از یک ویژگی برخوردار است. اون ویژگی چیه؟ ویژگی بی‌نهایتی. روایت داریم می‌فرماید العمل لا غایت له، آرزو براش غایتی قابل تصور نیست. آرزوهای انسان هیچ وقت انتها ندارن. شما یادتون نمی‌افته از اون بی‌نهایت طلبی ما، یاد بی‌نهایت طلبی ما نمی‌افتید؟ تناسب بی‌نهایت طلبی ما و خداجویی ما با بی‌نهایت بودن دایره آرزوهای انسان رو شما نمی‌تونید خیلی راحت اینجا مشاهده بکنید. نمیخوام زود نتیجه گیری بکنم، ولی دائره آرزوهای انسان فراتر از واقعیاتی است که در اطراف وجود داره، به حدی که ما گاهی از اوقات وقتی تو واقعیت‌ها دچار مشکل میشیم میریم سراغ چی؟ سراغ آرزوهای خودمون. البته خیال پردازی خیلی انسان رو از واقعیت‌ها دور میکنه. من نمیخوام یه شعر خوب بخونم، گرچه این اتفاقیست که بله معمولا میفته، اما شاعر مدادش خیلی خوب استفاده میکنه، میگه لایق فیض حضورت نیم من، ما بگذار زندگی چند صباحی به خیالت بکنم. دائره آرزوهای ما فراتر از واقعیتها به سوی بینهایت برای دوست داشتنی هایی که در آینده هستن و در دسترس ما نیستن شکل میگیره. آرزو پیوندیست بین ما و دوست داشتنی هایی که در دسترس ما نیستن. این چه اهمیتی داره؟ دوست داشتنی هایی که در دسترس ما نیستن چند هستن؟ یه عده اون دوست داشتنی هایی که ما بهش میرسیم، یه عده دوست داشتنی هایی که بهش نمیرسیم، یه تقسیم دیگه. دوست داشتنی های ما چند دسته هستن؟ یه مقدار دوست داشتنی هایی که ارزش این رو دارن که آدم دوستشون داشته باشه، یه مقدار دوست داشتنی هایی که اصلا ارزش این رو ندارن که آدم به اونها علاقه داشته باشه.
تا برنامه بعد همه شما عزیزان رو به خداوند بزرگ و منان می سپاریم. خدایا رو نگه دارتون.
وقتتون بخیر باشد، انشاءالله در پناه خداوند از سلامتی روح و جسم برخوردار باشید.
خدا را شکر میکنم که به من چنین پدر و مادر و خانواده سالم داده است.
خانواده سالم.
بسم الله الرحمن الرحیم. به نام آن که دل کاشانه اوست، نفس گرد متای خانه اوست. سراغش جای دیگر رو ندارد، برون از خیش جست و جو ندارد. با نام و یاد خداوند بخشنده مهربان و درود به پایان بر رحمت عالمیان حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و آله و سلم. سلام عزیزان شنونده و یاران همیشگی برنامه های رادیوی تاجیکی صدای خراسان. شنوندگان گرامی، من برهانی هستم، با اتفاق دیگر همکارانم در این لحظه با قسمت دیگر از برنامه خانواده سالم مهمان خاندان شما عزیزان هستیم. شنوندگان عزیز و ارجمند، قبل از آغاز برنامه خانواده سالم، همکارمان راه‌های ارتباط با این برنامه و دیگر برنامه‌های رادیوی تاجیکی صدای خراسان را بازگو می‌کند. ما انتظار نظرها، پیشنهادها و درخواست‌های شما عزیزان هستیم.
دوستان شنونده، شما می توانید از طریق پوسته الکترونی مشهد 2000@mail.ru با ما نامه نگاری کنید و یا توسط اینترنت و برنامه های ایمو، تلگرام، وایبر و واتساپ با شماره +98 935 875 6735 با ما تماس بگیرید و موضوع های مورد نظری خود را در میان بگذارید. عزیزان شنونده، شما همچنین می توانید برنامه های رادیوی صدای خراسان را با وارد شدن به سایت رادیوی صدای خراسان با نشانه parstoday.com/tajik گوش کنید و از مهمترین خبرهای روز تاجیکستان، ایران و جهان آگاه شوید. در بخش برنامه ها نیز همه برنامه های صوتی رادیو بارگذاری شده اند. ما منتظریم که با مرور سایت رادیو شما پیشنهادها و انتقادهای خود را از هر طریق با ما در میان بگذارید.
یاران همراه، در این قسمت از برنامه خانواده سالم با شما عزیزان در رابطه با موضوع هفته گذشته، یعنی موضوع غیبت و تأثیر آن بر خانواده و جامعه صحبت خواهیم کرد. امید است که تا پایان با ما همراه باشید. همراه، اگر در خاطرتان باشد، در برنامه هفته گذشته در رابطه با موضوع غیبت و تأثیر آن در خانواده و جامعه گفتیم که یکی از بدترین پیامدهای غیبت از دست دادن عملهای نیک و انتقال آن به نامه عمل کسی است که غیبت او را کرده است. پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم در این رابطه می فرمایند بهشت بر سه نفر حرام است: سخنچین، کسی که غیبت میکند و کسی که همیشه شراب مینوشد. پیامبر رحمت میفرمایند ای گروهی که به زبان ایمان آورده اید و نه با قلب، غیبت مسلمانان نکنید و از عیبهای پنهانی آنها جستجو ننمایید، زیرا کسی که در امور پنهانی برادر دینی خود جستجو کند، خداوند اسرار او را فاش می سازد و او را رسوا می کند. برخی از آن جهت و غیبت آلوده می شوند که با عینک بدبینی همه کس را می بینند. نگاهشان به افراد نگاه نادرستی است. داستان همان مرچه است که آب در خانه او افتاد و گفت دنیا را آب برد. بعضی با کوچکترین ضرر و یا حادثه به تمام عالم و آدم بد و بیراه می گویند، همه را زیر سؤال می برند، همه خوبی ها و اقدام های مثبت را نادیده می گیرند و مگسگونه روی نقطه های آلوده می نشینند. این گونه کسان اگر وادیده انصاف بینگرند، بسیاری از انتقادها و غیبتهای آلوده آنها وارد نیست و جز مسمومیت فکری و اجتماعی اثر و نتیجه دیگری ندارد. یکی از آثار غیبت این است که با آبروی فرد غیبت شونده بازی می شود و حرمت او شکسته می شود. در واقع اسلام همان طور که برای جان و مال انسان اهمیت و ارزش قائل شده و هر گونه تعرض نسبت به آن را حرام دانسته، آبرو و حیثیت او را هم محترم شمرده است. پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم در این زمینه می فرمایند خداوند خون، مال و آبروی مسلمان را بر دیگران حرام کرده است. یکی دیگر از آثار اجتماعی غیبت ایجاد دشمنی می باشد. از آنجا که غیبت واعث می شود آبروی مؤمن بریزد، او را دشمن غیبت کننده می کند. همچنین دوستان کسی که از او غیبت شده و غیبت کننده و چشم دشمنی نگاه میکنند، هرچند شاید دیدشان درباره کسی که نقصش بیان شده است هم عوض شود. پس غیبت کننده هم خشم پروردگار و هم خشم بندگان او را بر می انگیزد. حضرت علی علیه السلام در این رابطه می فرماید از غیبت بپرهیز، چون موجب می شود مورد خشم و دشمنی و مردم قرار گیری و اجر و پاداشت نابود شود. در حدیث قدسی هم آمده است کسی که غیبت و بدگویی دیگران را ترک کند، محبتش در دلها آشکار می شود. شخص غیبت کننده با غیبت کردن فرد گناه بزرگی را مرتکب شده است که این گناه نه تنها موجب فساد در ایمان و اخلاق شخص و رسوایی او در دنیا و آخرت می شود، بلکه مفاسد اجتماعی و بشری را هم به دنبال دارد. اگر در نظر افراد جامعه غیبت کردن شیرین نیاید، این گناه بزرگ ترک می شود. اما متاسفانه در جامعه توجه چندان به این موضوع نمی شود. در حال حاضر در جامعه این وضعیت حاکم است که اگر در یک مجلس کسی غیبت کند، به آسانی گوش می دهند و از آن لذت می برند. در رابطه با موضوع غیبت دعوت می کنم سخنان دانشمند تاجیک داملا عبدالقادر را بشنوید.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. امروز جامعه ما مسلمان ها هر محفل و هر مجلس وقتی نشست می شود، البته در اونجا غیبت است. اگرچه از صنف بالا اهل علم و علما تا سردارها تا عامه نگاه کنیم، متاسفانه اکثر مردم یعنی در محفل ها و مجلس ها غیبت دارند. به این خاطر خواستم یک چیز در باب غیبت صحبت داشته باشم، تا اینکه از این درد، از این وبای خیلی ناراحت کننده که این حکمش در شریعت حرام است غیبت کردن، مردم خود را نگه بدارند. البته را حکم غیبت و نص قرآن، یعنی این حرام شده است، الله رب العالمین ما بنده هایش را از غیبت کردن در قرآن معن داشته است. در سوره حجرات آیت 12 الله رب العالمین می فرماین که استعیذ بالله، یا ایها الذین آمنوا اجتنبوا کثیرا من الظن ان بعض الظن اثم ولا تجسسوا ولا یغتب بعضكم بعضا ایحب احدكم ان یاکل لحم اخیه میتا فکرهتموه واتقوا الله ان الله تواب رحیم. صدق الله العظیم. الله مهربان در این آیت کریمه از سه چیزی ضررناک، از سه چیزی که والله قسم همچون زهر بر این قاتل هستند، ضررناک هستند، الله مهربان ما را در این آیت از سه چیز معن داشته است. یعنی این آیت سه چیز برای ما حرام گردانده است. الله بزرگوار در ابتدای این آیت می فرماید که یا ایها الذین آمنوا اجتنبوا کثیرا من الظن، ای آن ذاتانی که ایمان آورده اید، یعنی ای مؤمن ها و مسلمان ها، ای شخصیت هایی که به خدا باور داره، به گفته های خدا باور داره، یعنی که دوری بورزه، کنار جویی کنه از گمان ها، از بسیاری گمان ها، که بعضی از گمان ها گناه هستند. متاسفانه این بدگمانی هم امروز در جامعه ما خیلی زیاده هست. نسبت به همدیگر بدگمان بودن، نسبت به همدیگر فکر و گمانی بد کردن، یعنی در جامعه خیلی زیادی هست. در روایت جناب پیغمبر صلی الله علیه و سلم ما را برای بدگمانی تاکید کردن، تن بسیار خیلی خود را نگه بداره از گمان کردن، که از همه دروغترین، از همه دروغترین سخن این گمان است. مثلا یک انسان میگوید که فلانی فلان است، وقتی میپرسی از کجا میدون، میگه به فکرم، به گمان، یعنی که از گمانش میگوید. حرام است گمانی بد کردن نسبت به یک بنده مسلمان، به یک برادری مؤمنت، این حرام است، گناه است. جناب پیغمبر صلی الله علیه و سلام فرموده اند که یا معشر من آمن بلسانه ولم يدخل الايمان قلبه، تن ای گروهی شخصیت هایی که به زبان ها تو ایمان آورده ای و ایمان در دل های شما داخل نشده است، لا تختاب المسلمین، گفتن شما مسلمان ها را غیبت نکن، یعنی این خیلی تحقیقی سخت است. انسان غیبت کننده رو جناب پیغمبر گفتن که ای شخصیتی که تو با زبانت ایمان آورده ولی ایمان در دلت داخل نشده است، مسلمان ها را غیبت نکن. و در جستجوی عیب و کمبودی مسلمان ها نباشه. گفتن هر شخصیتی که در جستجوی عیب و کمبودی مسلمان باشه، پیغمبر بزرگوار صلی الله علیه و سلم گفتن الله بزرگوار، یعنی در جستجو و آشکار کردن عیب و کمبودی اون شخصیت می شود، اگرچه اون شخصیت در درون یعنی خانه اش هم پنهان و بجا باشد، خداوند عیب کمبودی او را آشکار میکند. یعنی که پیغمبر بزرگوار صلی الله علیه و سلم در این حدیث مبارکش، یعنی انسان ها باید که خود را از غیبت کردن باید نگه دارند.
شنوندگان عزیز و ارجمند، همچنان با برنامه خانواده سالم از بخش تاجیکی رادیوی صدای خراسان در خدمت شما هستیم. یکی دیگر از آثار اجتماعی غیبت کردن، تبلیغ و گسترش زشتی هاست. از آن جایی که فرد با غیبت کردن عیب ها و نقص شخص دیگر و یا کار زشتی او را بیان می کند، باعث می شود زشتکاری او از بین برود. و اگر شنونده در مقابل غیبت کننده سکوت کند و واکنش نشان ندهد، باعث می شود او در انجام این کار جسارت و جرأت بیشتر پیدا کند و زشتی غیبت را درک نکند. همچنین زشتی و قبیحه که عمل بازگو شده پیش از غیبت نزد شنونده داشته است، شکسته و یا دست کم ضعیف شود. یاران همراه، در همین جا وقت جدا شده برای برنامه خانواده سالم به پایان رسید. ادامه موضوع غیبت و تأثیر آن در خانواده و جامعه را با شما عزیزان در برنامه هفته بعد بررسی خواهیم کرد. همه شما را تا گفتارهای بعدی به خداوند منان می سپاریم. سربلند و پیروز باشید. خدا نگهدار.
یاران همراه، دیدنی های ایران زمین طبق روال هر هفته شنبه اینک تقدیم حضورتون میگردد. با ما از طریق امواج رادیویی هم سفر باشید برای دیدن جاهای دیدنی ایران زمین.
هر گل که بهار تاجیکستان دارد، وان بوی شکوفه‌زار ایران دارد. شیراز و خراسان و بهار و باغش، یاد از چمن و باغ زرافشان دارد. جاذبه های ایران زمین.
ایران گردی یعنی یک دنیا خاطره چشم نواز. بفرمایید.
به نام خداوند بخشنده مهربان، یاران، امراهان، عزیزان، سلام و درود بر شما. امید است که صحتمند و سلامت باشید و با دل آرام، روحیه سرشار از آرامش و شادی وقت داشته باشید. برنامه این هفته جاذبه های ایران زمین را با ما همراهی کنید. نوشین مجاب هستم، گوینده و تهیه کننده این برنامه، در خدمت شما عزیزان. دوستان خوبم در این برنامه و در این هفته نیز باز هم سفری به ارومیه داریم و با دیگر جاذبه های این منطقه زیبا آشنا می شویم. سفرهای تفریحی سیاحتی شما و آشنایی با جاذبه های ایران زمین از طریق امواج رادیویی با برنامه جاذبه های ایران زمین از گفتارهای رادیو تاجیکی خراسان رضوی. با ما همراه باشید. بفرمایید. دوستان همراه، در برنامه گذشته ضمن سفر به شهر زیبای ارومیه با برخی از جاذبه های تاریخی این شهر آشنا شدیم. ارومیه به دلیل اقلیم ها و اکوسیستم های متنوع جاذبه های طبیعی فراوان را در دل خود جای داده است که هر کدام از آنها با زیبایی خیره کننده خود گردشگران را غافلگیر می کند و لحظه های متفاوت و لذت بخشی را برایشان فراهم می کند. از شما دعوت می کنیم برای آشنایی با جاذبه های طبیعی ارومیه با ما همراه باشید.
شمال و جنوب و غرب ایران پر از دیدنی های زیباست. سفر به ایران و ایرانگردی از آرزوهای من است.
پارک جنگلی شیخ تپه معروف بام شهر با وسعت 44 هکتار در جنوب شرقی ارومیه و در نزدیکی تپه باستانی شیخ تپه متعلق به دوره مادها قرار گرفته و نمای زیبا شهر را به تصویر می کشد. وجود درخت‌های کاج و سرو و طبیعت سرسبز درست تراشه شهر ارومیه باعث شده تا اینجا به منطقه خوشاب و هوا برای سپری کردن اوقات فراغت بدل شود. علاوه بر طبیعت دیدنی، چشمانداز زیبایی که این پارک در معرض دید بازدید کنندگان می‌گذارد نیز از ویژگی‌های جذاب آن به حساب می‌آید. برخورداری از امکانات رفاهی و تفریحی نظیر فضای بازی مخصوص کودکان و همچنین یک شهر بازی، باغ وحش کوچک، رستوران و امکانات ورزش بزرگسالان بر جذابیت این پارک جنگلی افزوده است. مناسب است بدانید
تپه باستانی شیخ تپه با نام هفت تپه نیز شناخته می شود. دلیل این نامگذاری اشیا و ظروف استخراج شده طی حفاری های انجام شده در این تپه می باشد که هر کدام از این ظروف مربوط به حفلایه تاریخی از دوره های مختلف می باشد. البته متاسفانه همکنون این تپه به علت توسعه شهری و ساخت و سازهای انجام شده تقریبا از بین رفته است. در فاصله 15 کیلومتری شمال شهر ارومیه روستایی با نام تمتمان واقع شده است. غار تمتمان از جاذبه های طبیعی و تاریخی ارومیه می باشد که جزو قدیمی ترین سکونتگاه های انسان در ایران می باشد و قدمت آن تقریبا به 40,000 سال قبل برمی گردد. طبق گفته باستانشناسان و مورخان زندگی هر انسانی در ابتدا در دل کوه ها شکل گرفته است. ورودی این غار هم مانند یک مثلث است. طول آن تقریبا حدود 35 متر و درون آن به شکل یک دست می باشد که بازدید از آن خالی از لطف نیست. هوای غار تمتمان در تابستان خنک و در زمستان گرمتر از بیرون است. همچنین در کنار غار تمتمان چشمه ای جاری است که مردم محلی روستا از آب آن استفاده می کنند. وجود بقایای استحکامات و قبور مربوط به قوم اورارتو نیز از جاذبه های نزدیک غار است. غار تمتمان از جمله مکان های مورد علاقه گردشگران است که به ارومیه سفر می کنند.
آذربایجان. اینجا شهر آب و آینه، شهر خاطرات شیرین و آبهای شور، شهر کوهستانهای بلند است و دیار شیراهن کوه مردان و زنان. اینجا مهرورزی، سلوک و آیین مردمان است و خانه ها روشن از نور توحید. اینجا ارومیه دلنگیز مرکز استان آذربایجان غربی است، با دریاچه نیلگونش، دریاچه ارومیه، با 102 جزیره کوچک و بزرگ و حیات وحش بی‌نظیر و داستانی به بلندای تاریخ این سرزمین دارد. بهشت اقوام و ادیان است این دیار. بانگ ناقوس کلیساهای شهر جواهی بر همزیستی مسالمت‌آمیز مسلمان و مسیحی است. قرن هاست این عبادتگاه ها عرش معنوی عابدان و مؤمنان به مسیح را به فرش بندگی پیوند زده و همچنان پرستشگاه مسیحیان جهان است. زمین چرخید و زمان به عصر اسلام رسید، اما تمدن مشرق زمین نه تنها پیوند خود با یکتاپرستی را نگسست، بلکه بر قنای آن افزود. تبلور فرهنگ و تمدن غنی مردمان این شهر در شکوه محراب مسجد جامع به اوج می رسد. اثری بی‌نظیر حاصل تلفیق معنویت اسلام و هنر معماران ایران و آذربایجان. مساجد ارومیه بازمانده از آثار کهن، چون مشتی معرف قربار امتزاج زاینده فرهنگ اسلام و هنر ایران را به نمایش گذاشتند و امروز پس از قرن‌ها خداباوری، پیروان اقوام و ادیان گوناگون سقف این خانه را به آسمان پیوند زدند و این سرزمین را به بهشتی مزین به ارزش‌های انسانی بدل ساختند. هنر طبیعت دور تا دور ارومیه را حصاری زیبا کشیده است. دریاچه ارومیه نگین فیروزه‌ای ایران زمین با 102 جزیره کوچک و بزرگ و مناظر بی‌بدیل و شگفت‌انگیز با هویت این شهر پیوندی دیرین دارد. در ساحل زیبای کاظم‌داشی طبیعت به گنجینه تاریخ بدل شده و داستان‌هایی از رشادت بزرگمردان و دلیران بیباک این خطه از آذربایجان را در خود نهفته دارد. قررش آبشار سول دوکل، بزرگترین آبشار آذربایجان، در این دیار نعمت آب را با سبزینگی همساز می سازد. رودخانه های پراب و جاری در دشت حاصلخیز ارومیه می خزند و به سوی لبهای خشکیده دریا می شتابند. 45 کیلومتر دورتر از ارومیه به سمت غرب دریاچه نیلی مارمیشو به چشم می خورد. برخلاف ظاهر آرام و آب ساکنش، عمق آب در برخی نقاط به 60 متر هم می رسد. سه رودخانه پرآب نازلوچای، باراندوزچای و شهرچای رودخانه های دائمی در ارومیه به شمار می روند. رودخانه هایی که در بستر زمان موجب رونق باغات سیب، انگور و زمین های حاصلخیز بسیار در ساحل خود شدند. دو پارک ساحلی الدرباغی و گلدرباغی در حاشیه رودخانه شهرچای فضایی سبز و دلنگیز ایجاد کردند. دهکده ساحلی چیچست هم به مناطق دیدنی شهر ارومیه اضافه شده است. زیبایی های شهر ارومیه این شهر را به پاریس ایران مشهور کرده. یکی از مصادیق این زیبایی خیابان خیام ارومیه است که به مرکز مدرن خرید و فروش تبدیل شده. صنایع دستی در آذربایجان غربی به سبب اینکه آمیخته ای از هنر و تجربه اقوام کرد و ترک هستند، جلوه‌ای بی‌نظیر به خود گرفتند. فرش دستباف، ظریف‌کاری روی چوب، پیکرتراشی و رودوزی رایج‌ترین صنایع دستی در ارومیه و تنها گوشه‌ای از دریای هنر مردمان این شهر است. ایرانیان آبادان را با فوتبال و مازندران را با کشتی می‌شناسند. ارومیه هم به عنوان پایتخت والیبال ایران شناخته شده است. ورزشی که در شهر ارومیه بیش از 100 سال قدمت دارد. ارومیه بازیکنان بزرگی به والیبال ایران و جهان معرفی کرده. در زمستان نیز ارومیه با پیست اسکی خوشاکو کام ورزش دوستان را شیرین می کند. این شیب دوست داشتنی در تابستان نیز مکانی هیجان انگیز برای علاقمندان به اسکی روی چمن است. اینجا آذربایجان غربی و شهر زیبای ارومیه است. ارومیه دلنگیز، عظمت تاریخ و تمدن، زیبایی طبیعت و غنای فرهنگ و هنر در این شهر گنجینه بی همتای مردمانی است که هویتشان با نام ارومیه پیوند خورده. ارومیه، شهر آب و آینه.
دوستان عزیز شنونده، به این ترتیب رسیدیم با پایان برنامه این هفته جاذبه های ایران زمین. از اینکه با ما همراه بودید و با مناطق زیبا و دیدنی ارومیه با ما همسفر شدید از طریق این برنامه سپاسگزار هستیم. وقت برنامه به پایان رسیده، همه شما خوبان را به خداوند رحیم می سپاریم. خدا نگهدار. خوبان صمیمی، رسیدیم به پایان گفتارهای شامگاه رادیو تاجیکی در روز شنبه. سپاسگزار هستیم از همراهیتان و همه شما خوبان را به خداوند مهربان می سپاریم. خدا نگهدار.
یه لامپ اضافه، بستن شیر آبی که چکه میکنه، بوق نزدن در جایی که اصلا نیاز نیست، خاموش کردن تلویزیون وقتی نگاش نمی‌کنی، نریختن آشغال در طبیعت و کنار جاده‌ها، و مهمتر از همه خوندن چند صفحه کتاب، یا دخالت نکردن در کار دیگران، و حتی اندکی سکوت بیشتر در طول روز و کلی کارای دیگه. هر کدوم از اینا گامی کوچک اما مؤثره. فقط تصور کنین که هر روز هر ایرانی یه گام کوچیک و هوشمندانه برداره. اون وقت روزی 80 میلیون کار خوب خواهیم داشت. 80 میلیون قدم برای سرزمینمون ایران.
در روح و جان من میمانی
اگه فکر میکنید انجام همین کارهای به ظاهر کوچیک و توصیه به سایر هموطنان میتونه قدمی برای آرامش خانواده بزرگ ایران باشه، این کار رو تبلیغ کنید.
شرح این عاشقی ننشیند در سخن، که بحر عشق والای تو همه جهان نیرزد.
اطلاعات فوری.
از آویشن و بابونه استفاده کنید. جوشانده آویشن و گل بابونه می تواند سیستم ایمنی را تقویت کند. بخور آویشن، گلاب و بابونه به بهبود عملکرد ریه کمک می کند و راه تنفس را باز می کند.
آب را نجات دهیم. فرهنگ مصرف آب.